بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. همه با هم ابراز نیاز و دست توسل به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. یا محمد یا علی یا فاطمه يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني يا محمد يا فاطمة يا أدركني ولا تهلكني أدركني یکی از مسائل در باب نماز قضا این است که شما اگر در مسافرت نمازت قضا شد همان که ازت قضا شده بر شما واجب است، یعنی وظیفت شکسته بوده، ولو این که در وطن میخوانی باید شکسته ادا بکنی. مسافرت رفتی، وظیفت این بوده نماز ظهر و عصر و عشا رو شکسته بخوانی، قضا شد نتونستی در همونجا قضاش رو به جا بیاری، برگشتی به وطنت که نمازت کامل هست، میخواستی اون رو قضاش رو به جا بیاری، اون روز وظیفت شکسته بوده، باید چیزی هم که ادا میکنی همون قضا رو ادا میکنی شکسته باید انجام بدی، یعنی تکلیف هرچی که بوده است همون رو انجام بدی، چه در وطن باشی چه در غیر وطن. در وطنت نماز قضا شده، حالا میخوای در غیرش نماز بخوانی قضاش رو به جا بیاری، در مسافرت هستی، وظیفت کامل بوده، باید اونی که قضا به جا میاری کامل به جا بیاری. صلوات عنایت بفرما. نکته اول در باب احکام، نکته دوم در باب حضرت ولی است که تبرک و تیمون جلسه هست. یکی از آثار بسیار خوب و پربرکت کتاب شریف گنجینه دانشمندان هست، از تألیفات مرحوم آیت الله شیخ محمد رازی، 11 جلد. ایشون تمام بلاد رو، دیار رو، شهر، روستا رفتن و علما رو می دیدن، یه احوالاتی هم برای اون بزرگان نوشته شد، کتاب گنجینه دانشمندان. مزار مطهر ایشون هم در قبرستان مقدس شیخان هست و این کتاب هم متاسفانه دیگه تجدید چاپ هم نشد، یعنی سالهاست، اگر کسی بخواد باید حتما در کتابخونه ها مراجعه بکنه. در خلال این مجالست ها خیلی حکایات و داستان های خوبی نوشته، بخشی از اونها داستان تشرف بزرگان از محضر حضرت ولی عصر. یکی از اونها این است که مرحوم آیت الله عظمی سید محمد رضای گلپایگانی نقل میکنه که مرحوم آیت الله شهید ها شیخ محمد تقی بافقی، همون که بر علیه اون بیادبی همسر رضاخان در حرم حضرت معصومه اعتراض کرد و مورد غضب واقع شد، کتکش زدند و تبعیدش کردند در شهر ری. این بزرگوار یک عالم مجاهد بوده، آخرم شهید شد. این بزرگوار مقسم شهریه مرحوم آیت الله عظما حاشق عبدالکریم حائری یزدی بوده، رئیس حوزه علمیه قم. طلبه ها می آمدن شهریه بگیرن، اگر نیازی هم داشتن به ایشون مراجعه می کردن. یکی از اون مراجعات، آجا بفرمایید بالا یه صلوات این آیت بفرمایید. فصل زمستانی بود، طلبه ها از مرحوم آیت الله بافقی عبا طلب کردن که سرد ما عبای زمستونی میخواییم، میتونه ایشون کمکی بکنه. اون روز آمار طلاب حوزه علمیه قم 400 نفر بود. ایشون هم آمد خدمت مرحوم آیت الله عظما مؤسس. آیت الله حائری گفت طلبه ها همچون تقاضایی داشتن، یه مرحمتی بکنید. ایشون هم برگشت گفت من راهی ندارم، یعنی وجوهی نیست، پولی هم دستم نیست. این برکت انقلاب اسلامی است که اینقدر وجوهات و این مسائل میاد و ردق و فتق امورات. خیلی به زحمت اداره می شده، الان هم هست ولی قابل مقایسه با قبل نیست. می گفت من راهی ندارم. وقتی فهمید این مرجع که العیاذ بالله دروغ نمیگه، میگه راهی ندارم، این پولی نیست، میگه مرحوم آقای بافقی گفت من راهی دارم، میرم و از حضرت ولی یأس در جمکران میگیرم. شب جمعه آمد مسجد مقدس جمکران که میادگاه عاشقان است و چه افرادی اونجا چه حاجاتی رو گرفتن. غروب جمعه برگشت پیش مرحوم آیت الله حائری، گفتن که حضرت ولی یأس وعده فرمودن صبح شنبه مرحمت میکنن و همین صراحت. میگه صبح شنبه شد، تاجری آمدن از تهران و نیت کرده بودن که برای طلاب عبای زمستانی بخرن، چند تا؟ 400 تا. و ایشون هم اون حواله رو گرفت. بزرگان ما یکی از ویژگیاشون اینه، وقتی توسل پیدا میکنن یقین دارن که یا اون حاجت رو میگیرن یا اینکه خدای متعال و اهل بیت معادل اون و عدل اون رو میدونن که دست خالی بر نمیگرن. یعنی گفت من میرم و میگیرم و رفت و گرفت آمد. از این گونه مسائل تا سایر مسائل فراوان است در حالات بزرگان ما. در توسلات یقین پیدا کنیم که حضرت ولی یأس میبیند، توانش رو هم دارد و حتما اون بزرگوار حاجات ما رو مد نظر مبارکشون هست. صلوات این آیت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در شرح دعای مکارم الاخلاق رسیدیم به این عبارت که حضرت از خدای متعال تقاضا میکنه اون چه که در ملکیت من است بالبرکت فیه، اون رو دارای برکت برای من قرار بده. هر چیزی که ما مجازن احساس میکنیم که در ملکیت ماست و الا مالک حقیقی خداست، ما مملوکیم. گاهی پشت این تریلیا و اتوبوس ها چیزای جالبی می نویسن، میگن این امانت بحر روزی در دست ماست، چند روزی امانت است و بحر روزی در دست ما. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بحر روزی دست ماست. خیلی قشنگه، میگه در حقیقت مالک اصلی خداست. یک کسی این رو بفهمه، ما دنبال چی هستیم؟ چی میخوایم بفهمیم؟ کسی طالب حقیقت باشه همین رو بفهمه، در حقیقت مالک اصلی خداست. اینه که امام صادق علیه السلام در اون حدیث شریف عنوان بصری به عنوان میگه المال مال الله. تو اون بحث رسیدن به حقیقت عبودیت سه تا دستورشون میفرماید و اینها یکیش اینه که عبد برای خودش ملکیتی قائل نیست، بداند المال مال الله. هر چیزی که شما خیال میکنی مالکش هستی مجازن. وقتی در فقه اجازه تصرف دادن شما رو مالک مجازی دانستن، بله شما میتونی بگی من مالک این هستیم. برای خلق در برابر خدا باید بدونی اون مالک است و ما مملوکی بیش نیستیم. این رو انسان خیلی بهش توجه داشته باشه. البته آثاری هم داره، در اونجا امام صادق میفرماید که اثرش اینه، وقتی شما میخوای انفاق بکنی برات سهله، چون خودت مالکش نیستی، مال کس دیگری است. حالا هر چیزی که شما خیال میکنی در اختیار داری، میگه خدایا با برکتش رو به من بده، برکت رو در او قرار بده. عمر مال ماست، خدای متعال داده. بعضی از عمرها با برکته، بعضی از عمرها بی برکته، بعضی عمر کوتاه دارن اما با برکت. شهید حسین فهمیده چقدر عمر کرده، 13 ساله بوده اما چقدر برکت داشته. شهید رجایی چقدر مسئولیت داشته، چند ماه، یه ماه رئیس جمهور بوده، اما هنوزم برکاتش هست، اون سنت های حسنه ای رو که ایشون گذاشت. حالا یه عده‌ای هم مثل بعضی از مراجع ما عمر طولانی هم دارن، این عمر طولانیشون برکت داره، حیاتشون برکت داره، مماتشون هم برکت داره. مرگم برای ماست، خدایا در این مرگ منم برکت قرار بده برای اسلام. احساس میکنی مالک زن و بچه تی، مثلا زن و بچه احساس میکنن شوهر مال اوست، بچه مال اوست، خب خدای این رو برکت قرار بده، زن با برکت، شوهر با برکت، فرزند با برکت، خونه با برکت. ادعای مالکیت داری، خب خدای این خانه من رو با برکت قرار بده. خونه الان کجاست؟ بالاخره یه چهار دیواری هست توش داری زندگی میکنی، برکت. بعضی از خونه ها دائما در حال رفت آمد، مهمان، برکت، گره گشایی، ذکر اهل بیت. بعضی هم مثل مسافر خونن و خودشون هم لوزن، با کسی هم میخوان بعد بذارن بیرون میگذارن، برکتی نداره این خونه. بعضی ها پولشون ثروت زیاد دارن اما برکت نداره، یه کسی مال کم داره اما همین مالش بسیار برکت داره. دیروز یه کسی میگفت که کسی آمد از من طلب کرد، پولی دیدم 100,000 تومان دارم، میخواستم بنزین بزنم، گفت به او دادم، بعدم خدا گره رو براش باز کرده بود. یعنی همین 100,000 تومان داره اما برکت داره، گره از کار دیگری باز میشه، خدا هم طور دیگری این رو راه میندازه. یه گردن بند صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته، چقدر برکت داشت، تا آخرم برگشت به صاحب خودش، فقیر شاد شد، بی لباس لباس دار شد، یه گردن بند. حالا معلومه ارزش مادیش هم چقدر بوده. هر چیزی که انسان داره اگر برکت داشته باشه ارزش داره، اگر نه که هیچ. حالا این که اصلا خود این برکت چی هست که گفته می شود، مرحوم علامه طباطبایی می فرماید ثبوت خیر در یه مکان مشخص و مکان واحد، این بهش میگن چی؟ دارای برکت. یعنی خیر درش ثابت بشود. برکه هم از این جهت گفته میشه، برکت هم، اینا همش از یک ماده هست. حالا درس پس میدم خدمت فاضلین ارجمند، استاد آقای زمانی، آقای علوی و عزیز دلمون. این برکت، برکه هم که گفته میشه همینه، چون آب یه جا مانده است. حالا یک جا ماندن، اگر اون خیر در یه جا متمرکز بشود، اینوش میگن برکت پیدا کرده. برکت در اون حدیث شریف اصول کافی از جنود عقل شمرده شده است. حالا با واژه‌هاش قریب 30 مرتبه، حالا دقیقش یادم نیست، به صراحت 3 مرتبه، ولی با مترادفاتش مثل مبارک و تبارک و همه اینها قریب 30 مرتبه در قرآن آمده است که چه چیزهایی دارای برکت هستند، چه جاهایی دارای برکت هستند، چه اشخاصی اشخاص با برکتی هستند. اصلا خود ماها آدمای با برکتی هستیم یا نیستیم؟ غذاهایی که استفاده میکنیم کدومش دارای برکت است؟ که ان خدا زمینه رو در بعضی از اشیا قرار داده که اینها دارای برکت باشند. حالا من فهرستوار، چون 2 ماه مبارک رمضان قبل یادمه در همین جا 10 روز راجع به برکت صحبت کردیم، عموم رفقا هم بودن اونجا در شرح اون جمله نورانی از خطبه شریف پیامبر عظیم الشان اسلام در آخر ماه مبارک شعبان که فرمود دعیتم الى ضیافت الله بالبرکت و رحمت و المغفره. مردم دعوت شدید به سمت خدای متعال، با چی پذیرایی میکنین ضیافت الله؟ برکت، رحمت و مغفرت. که یه دعیه راجع برکت صحبت کردیم، یه دعیه راجع به رحمت، یه دعیه هم راجع به در واقع مغفرت. خلاصه اون 10 روز رو میخوام که بقیه مباحث در هفته های آینده بپردازیم، من فهرست بار عرض میکنم. در قرآن بعضی از اشخاص به عنوان اشخاص دارای برکت از اونها نام برده شده است. عموم انبیا که جای خودش، اما مشخصا حضرت عیسی علیه السلام. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا. حضرت عیسی علیه السلام به عنوان یک شخصیت با برکت و مبارک و متبرک. یکی هم حضرت نوح علیه السلام و همراهان حضرت نوح که در کشتی با اون بزرگوار بودن، یعنی مؤمنان. کمایی که در همین اشخاص با برکت، خود مؤمنان و متقین هم دارای برکت هستند. یعنی شما وقتی مؤمنی نزول اجلال می‌فرماید به منزل شما، یه فرد متقی، چه در منزل ظاهر شما چه در دل شما، اون منزل و اون دل دارای برکت می شود. اگر نه بره بیرونم که انه برکت رو از خودش میبره. لذا رفاقت با خوبان خدا، اولیاء خدا، اینها برای نفس انسان دارای برکت هست. گاهی انسان نمیدونه که بعضی از توفیقاتی که داره ثمره چی هست، خیال میکنه خودش داره تلاش میکنه. نه، یه عده دیگری دارن میدمن که تو خیال میکنی که برکت از خودته، از جای دیگری است. حالا این قصه هم بد نیست به مناسبتی عرض بکنم. مرحوم آقای مروی، آیت الله مروی که معاون اول قوه قضاییه بود، ایشون همنشین بسیاری از اولیاء الهی بود، من جمله همنشین با عارف کامل واصل مرحوم معلم دهقانی بودن که از رجل الهی بوده و شما هم میشناسید ایشون رو. ایشون میگفتن که یه وقتی در مشهد خدمت مقام معظم رهبری بودیم، علما و بزرگان هم بودن، همه حضور داشتن، جلسه ای که علما بودن، آقا هم نشسته موند. میگه یه وقتی دیدیم که آقا بلند شدن به استقبال رفتن دم در، مرحوم آقای معلم که آمد ایشون رو آوردن. خب مرحوم آقای معلم لباس نمی پوشید، لباسه و ایشون مجتهد بود، اما از جوانی از نجف که آمدن دنبال کار آزادی، اما از رجل علمی و عملی ما بودن. قیافش هم خیلی قیافه ساده ای بود، یعنی شما میدیدیش، بعضی خب از دور میبینیم آقا جونی ازشو میباره، حالا یا درست یا غلطش، اما این بنده خدا نه، میگه خیلی قیافه ساده ایم. میگه خیلی اکرام کرد، آقا آورد کنار خودش نشون. میگه من با خودم گفتم که او الان چجوری اینو جمع میکنه آقا، همه علما دارن نگاه میکنن که مثلا این آقا اومده، آقا رفتن به استقبال و آوردنشو با در حضور این همه عالم. معلوم بود که در ذهن همه سوال ایجاد شده ایشون کیه این پیرمرد. آقا فرمودن، اینطوری معرفی کرد که قدیم یه کورهایی بودن مصر رو قل میدادن، یعنی یه دوی کار میکردن اون جلو مصرها رو قل میدادن، مصرهایی که رنگش رفته بود، خلاصه سیاه شده بود، اینا رو قل میدادن، تمیز میکردن و دست مردم میدادن. ایشون این مثال رو زدن، فرمودن اونی که جلو بود و این مسها رو قل میداد، جلوی کار بود، یه عده پشت کوره میدمیدن که یه چند نفر جلوی کار این کار رو انجام بدن و تحویل مردم بدن. فرمود انقلاب و خیلی از کارهایی که داره صورت میگیره، یه عده این پشت دارن میدمند، دعا میکنن، تضرع میکنن، کار میکنن که یه عده میتونن جلو کار بکنن. ببینید چه تعبیر قشنگی. حالا گاهی ما بعضی از توفیقات رو که داریم خیلی باید مواظب باشیم، بفهمیم منشأ این برکت، منشأ این توفیق کجاست. یه وقت اگر قدر ندانیم گرفته می شود. شما منشأ برکتت روزه‌ای بود که داشتی، زیارتی بود که می رفتی، اون خدمتی بود که انجام می دادی به عباد صالح پروردگار، به افراد متقی، با هر چیزی هم. وقتی انسان هم برای خدا کار بکنه خیلی توقعی هم نداره. استاد ما میفرمود که من ادبیات رو پیش مرحوم علامه محمد رضای حکیمی میخوندم. خب ایشون هم یک اخلاق خاصی داشتن، گفت تو نازک طبعی و طاقت نیاری گرانی های مشت دلق پوشان، یا همون شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. چون مجرد بود دیگه مرحوم حکیمی، میگفت من با یکی فاصله سنی شونم خیلی نبود، ولی در این حال میرفتم خدمت ایشون، کاراشم انجام میدادم، شستشو، رفت و رو، همه اینا، ادبیاتم یاد میگرفتم. او ایشون گاهی تندی میکرد به ما، به حسب ظاهر این شأن این بزرگان عجل از این کلمه مذموم است، به حسب ظاهر بد اخلاقی هم بود، اما ایشون گفت نه، من میپذیرفتم به جان، چون میدونستم که اینها برای رشد و نمو مفیده، برای تربیت ما مفیده. گل اگه میخواد گل بشه باید پاش کودم ریخته بشه، اون بوی خوش محصول فقط اون نور نیست، اون آب نیست، محصول خاکم هست، محصول اون کودم هست. اینه که خیلی انسان باید متوجه بشه این اشخاص با برکت برای همه برکت دارن. و جعلنی مبارک، حضرت نوح علیه السلام و یارانش، حضرت ابراهیم و فرزندانش، اسماعیل و اسحاق، خود رسول الله المکرم، حضرت موسی علیه السلام، اینها نمونه هایی است از اشخاص با برکت. مشت نشانه خرواره، یعنی چی؟ یعنی می شود یه شخصی دارای برکت باشد برای خودش و دیگران. حالا به عنوان مثال خدا چند تا از انبیا را مثال زده، یعنی راه باز است برای این کار. بعضی از مکانها مکانهای با برکتی هستند، همش ملک خداست، همش ملک خداست، اما بعضی از جاها رو خدا استثناء کرد. این همش آیات من چون فهرستوار میخوام عرض بکنم، از ما بپذیرید. یکی خود کعبه است، به بکت مبارکا، خدا خانه خودش رو، کعبه رو مبارک قرار داده است، دارای برکت است، لذا اونجا نماز میکنی دارای برکت، نگاهش میکنی دارای برکت، طواف میکنی دورش دارای برکت. در حج که مشرف بشید انشاءالله، یه خود همین نگاه به خانه خدا برکت، 20% فرمودن از عبادت نگاه به خانه خداست، چند درصد مثلا طواف خانه خداست، این تو روایت هست، نصف دیگرش کسی است که اونجا نماز بخونه در کنار خانه خدا. خدا برکت رو در کعبه قرار داده است. بیت المقدس که ما میگیم بیت المقدس، خدا برکت رو در اونجا قرار داده است و روزی بروز و ظهور این برکت به نحو کاملش به تمام خلائق خواهد رسید. الان خصیصین از این برکت استفاده می کنند، برکت های معنوی، برکت های مادیش روزی به همگان خواهد رسید، اگر نگیم که الان تکوینن هم منشأ صدور برکت این اماکن مقدس هست. مسجد الاقصا، زمینی که اون درختی که حضرت موسی علیه السلام دید انی انا الله، اون زمین دارای با برکت است، اون درختم دارای با برکت است. وادی طور، فخلا علیک انک بالوادی المقدس طوا، اونجا هم جزء اماکن با برکت است. گاهی هم مشخصا نگفتن، مثلا گفتن خانه وسیع ادارای برکته، خانه کسی خانه وسیعی داشته باشه از حلالش نه از حرام. همسایه خوب، کسی همسایه خوب داشت، اون مکان مکان با برکتی است که همسایه خوب نصیبت شده، همسایه بد باشه برکت نیست. این هم خیلی مهم، در آداب خانه خریدن هم داریم که اول ببینید همسایگان کی هستن، چقدر به مسجد نزدیک است، بعد اونا رو بگیرید. الان کاری با این چیزا ندارن، میگن قیمتش چند، داره همسایه حرکت، ما سال تا ما که کاری نداریم با اینا، مسجد هم نباشه بهتره چون ایجاد مزاحمت میکنه، در حالی که این چنین نیست. در روایات هم داریم دیگه، مثل زمین مقدس کربلا که دارای برکت است، نمونش رو در همین اربعین میبینیم. در روایت هم داریم که ان زمین فراخ میشه زیر پای زوار، و الا به حساب معادلات ظاهری حساب 2 تا 4 تا نمیشود. درسته این 22 میلیون نفر در طول 20 روز 25 روز میان، اما همون جمعیت 1 میلیون 2 میلیون در اون مساحت وجود دارن، آبشون، غذاشون، همه اینها. بعضی هم میخوان معادلات ظاهری درست بکنن، عیبم نداره، اما خدا برکت قرار داده است در این زمین، در این مکان انواع برکت هاست. شما خرجم که بکنی در مسیر کربلا، هر درهمش 1000 درهم خدا متعال به شما بر میگردونه، دارای کرامت. لذا در راه امام حسین علیه السلام خوب انسان جگر خرج کردن داشته باشه. البته بعضی هم خرج نمی کنن، هی فضولی می کنن. مثلا ما اینجا گفتیم آقا اینقدر خرج محرم شده، اومد میگه آقا چقدر چطور شده؟ ها اگه دادی بعد بیا حساب پس بگیر. تو یه ریال کمک نگردی یا در ریال چه کار داری؟ چقدر خرجه؟ دزدیدیمش، اختلاس کردیم، بردیم، اشغال کردیم، دبی رفتیم. حرفی داری؟ آره. چه کار داری به این کارا؟ و قیس علی هذا باب فعلله و تفعلله. جگر آدم داشته باشه، اصلا به دید سرمایه گذاری هم که باشه خوبه. تو راه زیارت سید و شهدا علیه السلام که امسال مفتخر بودیم، همینجا من فرصت رو غنیمت بشمارم از همه دوستان تشکر کنم. و اینکه اول ما همیشه مهمان بودیم به حسب ظاهر در جلسات و اینا، امسال دارالبکا تصمیم گرفت خودش جلسه برگزار بکنه. تجربه اول، سال اول دیگه رفقایی که بودند دیدن الحمدلله و المنه همه چی تمام، و رفقا هم از جان و دل کار کردن. من یه آدم ایراد بگیری هستم دیگه، تو کار اهل بیت تعارف ندارم و همیشه هم نقم میزنم که کار درست از آب در بیاد بیرون، ولی الحمدلله و المنه وقتی میدیدم با تمام وجودشون رفقا دارن کار میکنن که انشالله اجر همشون با سید و شهدا دیگه معذورم هستیم اس بیاریم. هم رفقایی که فکری کمک کردن، مالی کمک کردن، حضورشون اونجا عملی جلسه رو میچرخوندن، انشالله خدا خیر و برکتش رو طوری نثارشون بکنه که خودشون درک بکنن. ایام هم همه روزگار مال خداست، همه شبان روز بدون استثناء. اینه که امیر المومنین فرمود لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. روزگار رو فوش ندید، روزگار همون خداست، چرا فوش میدی؟ خودت ندونم کاری در میاری میگی به عجب روزگاریه، لعنت به این روزگار. آره این چه روزگاری، این چه عصریه؟ لعنت به خودت، لعنت به بی فکریت، لعنت به بی تدبیریت، لعنت به اینکه بی گدار به آب میزنی. آره لعنت به اونا باید بفرستیدی نه به روزگار. همه ایام مال خداست، نزد خداست، عند الله شعور نزد خداست، همه چیز مال خداست. اما بعضی از ایام و لیالی استثناءاتی داره، به خدای متعال یه ویژگی هایی رو برای این ایام برشمرده. بعضشون به طور خصوص مبارک هستن، لیلتن مبارکا، مبارکتن که همون شب قدر است، لیله مبارک در قرآن همون شب قدر است. روز جمعه روز مبارکی است، عید قدیر عید مبارکی است، اعیاد که بیان کردن مبارک است، روزی که امیر المؤمنین متولد شده است مبارک است. اینو عوام در میارن دیگه، 13 نحس است و کذا و کذا و اینا، نه اینها جزء ایام مبارک هستند. اون زمانی که باران میبارد مبارک است، دوزا فرمودن دعا هم مستجاب است. هر جا هم که در روایات آمده که دعا مستجاب است، این نشأت گرفته از اون برکتی است که خدای متعال داده است. بعضی از قضاها قضاهای با برکتی است، مثلا سرکه هست، خورشت انبیا بوده، فرمودن خانه فقیر نمی شود مادامی که در او سرکه، خرما و نمک بوده باشد. ما هم اوایل دهه 70 یک آقای پزشک بود، تحصیل کرده فرانسه بود، می آمد مزار ابن بابوی در قم، پدر شیخ صدوق، اونجا طب سنتی می گفت. ما هم چون هر جا یه نوکی زده بودیم گفتیم اینجا هم بریم یه دو تا طب سنتی هم یاد بگیریم. بعد می آمدم حرفاش رو به استادمون مرحوم شیخ محمد تقی انصاری احمدانی که یلی بود در طب سنتی عرضه می کردم بدون استثنا، یاد داشته رو که بردم می فرمون مطابق واقع است، درسته. اون آقای پزشک پیرمردی هم بود، ایشون یه روز برگشت گفت ما در فرانسه وقتی تحصیلاتمون تمام شد یک از اساتید ما گفت اگه میخواید کاسبیتون بگیره نگذارید مردم بفهمن اسرار نمک رو، سرکه رو و خرما رو. الان ببینید چیکار میگه، آقا نمک نخورید، سرکه اصلا برداشته شده، خرما به همین کیفیت، اینا رو خدا برکت قرار داده. خرما که اصلا از غذاهایی است که در قرآن آمده، از غذاهای بهشتی است، خدا اراده کرده برکت رو قرار داده در سرکه، در زیتون، در انجیر، در عسل، در آبها، آب زمزم، آب فرات، آب باران، اینها آمده است. بعضی از تجارتها، کار شغلها بگیم بهتره، خدا برکت رو درش قرار داده. یکیش خود نفس تجارت است که پیغمبر عظیم الشان اسلام خودش تاجر بود، اولین مضاربه رو هم در اسلام خود پیغمبر انجام داده با مال حضرت خدیجه، مضاربه واقعی، نه مضاربه بانکی، مضاربه واقعی میگرفتن برای همو کار مصرف میکردن و سود سرشاری هم انجام داد. مشاغل انبیا چند چیز بوده، یکیش تجارت، یکیش دامداری است، یکیش کشاورزی است، که هر کشوری که اقتصادش رو مبتنی بکنه بر این امور حتما موفقه. نفت و مفت و اینا اصلا نیاز نیست، تجارت رو توسعه بدن با اصولش، دامداری و کشاورزی رو. مشاغل دیگری هم داریم مثل آهنگری که درش برکت خدای متعال قرار داده است. بالا انبیا خیاطی داشتن، آهنگری داشتن، این گونه امور. بعضی از شغلا هم که کراهت داره و اصلا آدم دنبالش نره، یکیشو خیلی دوست داره، مثلا طلا فروشی، یعنی جزء قصابی مثلا، اینا جزء با کراهته، مگر ضرورت اجتماع مسلمین باشه که اون موقع کراهتش برطرف میشه و چه بسا جایی هم مستحب بشود یا واجب هم بشود. بعضی از حیوانات رو خدا درش برکت قرار داده، مثل گوسفند. سگ سالی چند بار میزاد، هر بالی هم 8 تا 10 تا 12 تا بگیر تا برو بالاتر. گوسفند سالی یه بار دی خیلی شانس بیارن، دو بار یا دو قلو، این همه هر روز هم ذبح میشه، در همه جا استفاده میشه، چه برکتی خدا قرار داده. اگه خدا همین برکت گوسفند رو در سگ قرار میداد، الان جمعیتش از آدم ها خیلی بیشتر بود، گوسفند ها که هیچ. خدا در این گوش که به عنوان ذبحی بود که قرار بود حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح بشه، خدا گوسفند رو فرستاد. فدیناه به ذبحن عظیم، ظاهر آیه گوسفندی آمد در بین تمام چیزهایی که حلال بود و میتوانستن ذبح بکنن، زا گوسفند خدا برکت درش قرار داده. گاو حلال است اما منشأ برکت نیست، شیرش فرمودن شفاست، گوشتش تازه مرض هم هست، اما گوسفند نه، مایه برکت است. بز مثلا شیرش به عنوان برکت از او یاد شده است، اسب به همین کیفیت، اینا حیوانات با برکت هستند. کبوتر با اون قواعدی که گفتن، نه کفتر بازی حالا را بیفته، آثاری که داره. مثلا خروس که بعضی از حیوانات هم بیان شده که مثلا خصوصیاتی آره دارن که خوب انسان ها از اونها به اصطلاح خصایص رو یاد بگیرن. حالا در بحث غذاها نان و خود گوشتم بود، نان دارای برکته، این که همیشه هم بین ماها مقدس هست، نان یک شیء مقدسی است، یک خوردنی مقدسی است و درست هم است چون دارای برکت هست. و اما چه کارهایی رو ما انجام بدیم برای اون چه که خدا در ملکیت ما قرار داده است که اینها دارای برکت بشوند. میگم خب ما الان چه کار کنیم؟ ما هم دوست داریم عمرمون با برکت بشه، زن و بچه‌مون با برکت بشه، مالمون با برکت بشود، رفقامون با برکت. بعضی رفیق دارن سرشار از برکتن، بعضی هم رفیق دارن بیخاصیت، از عمرن اگه اینای برکتی داشته باشن برای انسان. ماشین داره بی برکت، او یکی ماشین داره با برکت. خدا رحمت کنه مرحوم است عباس فرحمند که بهش میگفتن است عباس شوفر، اینجا بعضی مواقع قضایش هم نقل کردیم، چشش باز بود، معروف بود به راننده علامه امینی، یه ماشین داشت، همه بزرگان و اولیا رو بروبر برده بود، مرحوم آیت الله عظما شیخ مرتضای حائری، خیلی از بزرگان با مرکب ایشون مشهد رفته بودن، مسافرت ها رفته بودن، یا مرحوم حاج عبدالزهرا در نجف که اصلا به ماشینش میگفتن حسینیه سیار، رفقا می نشستن عزیز زیارت به او زیارت، روزه می خوندن، خوبان بودن. بعضی هم نخیر آقا ماشیناشون اصلا عمرن اگه یک کسی رو سوار بکنه اون برکت نداره برای کارشون. اما تو ماشین هم خب همه چیز پخش می شدی، آلودگی خاص خودش رو هم داره. حالا ما می خواهیم بگیم خدا یه سری چیزها رو به ما داده، به حسب ظاهر مالکشیم، ما هم دوست داریم یه کارهایی بکنیم که همه یه چیزهایی که گفته شد نصیب ما هم بشه، غذای با برکت، مکان با برکت، فعل با برکت، هر چیزی که هست. چه کنیم که خود ما دارای برکت بشیم و اون چه که ما داریم اونها هم دارای برکت بشیم؟ چه برکت های فردی، چه برکت های اجتماعی. تقوا، لو ان اهل القرى اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. تقوا، تقوای فردی، تقوای اجتماعی اگر باشه، خدا ابواب رحمت و برکاتش رو برای انسان باز میکنه. از اعمال استغفار هست، از اذکار یکی استغفار هست، یکم ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اگر کسی اهل استغفار باشه، هر چی که داره خدا برکت درش قرار میدهد. اینا همش یا آیه دارد یا روایت داره، من فهرستوار براتون عرض میکنم. سحرخیزی، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. بیداری بین طلوعین، انسان یه خورده دوام بیاره، این بین طلوعین رو بیدار باشه، افزایش رزق داره و دارای برکت هست. خوش اخلاقی، سلام کردن. بعضی ظلم میزنن تو چش همدی سلام نمی کنن، ظلم میزنن، هر دوشون مقصرن. تو چرا ظلم میزنی؟ تو هم سلام کن. مثل میگم چرا احوال فلانی رو نمیپرسی؟ میگه او از ما احوالی نمیپرسه. خب اونم داره همینو میگه، خود تو احوال بپرس، تو سلام بکن، تو احوال بپرس. این سلام کردن، صدقه دادن، بهداشت فردی و اجتماعی دارای برکت هست. بدن انسان تمیز باشه، محیط زندگی انسان تمیز باشه، رعایت بشه. بعد اینا حمد الهی و هر گونه حمد، که همه حمدها به خدا برمیگرده، به حمد الهی برمیگرده. یعنی شما اگه کسی کاری برات انجام داد، تشکر کردی ازش، در واقع این تشکر داره به خدای متعال برمیگرده، که اینا مباحثش گذشته است. اگر خواستید اسرار این حمد رو هم بفهمید، همون یکی دو جلسه اول تفسیر سوره حمد امام مطالب بسیار بلندی در باب حمد داره. همه اینا به خدای متعال برمیگرده. کسی خدمتی به انسان انجام میده، مقید باشه انسان تشکر بکنه و حتما این دارای برکت میاد برای انسان. کسی که یاد خدا و ذکر خدا، اطاعت پروردگار، مهریه کم، زندگی رو با برکت میاد. صدیقه طاهره است، زنی با برکت است که مهریه او کم باشه. الان تو دادگاه های آماری اگر بدن معلوم میشه کیایی میرن مهریه به اجرا میذارن دوی زندان ها. همین هاییست که عدد سن تولد و شناسنامه و از این گونه امور میگذارن. نمیگیم افراط و تفرید بشه، اما صریح اینه زنی که مهریهش کمه خدا برکت به زندگیش میده. صله رحم که ترس از وجوبش بوده، پیغمبر میترسیده، اینقدر جبرائیل سفارش کرده که صله رحم واجب بشود. اینایی که میگم میترسیدم واجب بشود، معناش اینه که چقدر ماها عقل و شعورمون میرسه خودمون معامله واجب باش انجام بدیم. وقتی میگم میترسیدم واجب بشه، یعنی خدا احترام برات قائل شد، واجب فقهیش نکرد، خودت ببینم چند چندی با خود. مثل همین زیارت سید و شهدا علیه السلام که همش فرض است، واجب آمده، اما واجب فقهی بنابر اکثر فقها نادرم البته داریم که گفتن واجب هست در صورت توان بری، اما واجب فقهی نیست که شما انجامی، خودت بینم چقدر متوجه میشی که این دارای برکت است. کسی که کارهاش رو سهل و آسان میگیره، امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه یک از سفارشاتش همینه، سهل امرک، امرتون رو سهل بگیرید. و به این عبارت در خطبه های دیگر هم داریم، گفت آسان گیر کارها که از روی طبع. حافظ میگه سهل میگیرد جهان بر مردم، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوی. گفت آسان گیر کارها که از روی طبع، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوی. سخت میگیری زندگی برات سخت. بعضی کاراشون رو خیلی آسان میگیرن، آسان با مردم هم طی میکنن و این دارای برکته. خرید و فروشی که بر پایه صدق باشد، بی انصافی درش نباشه، گرانی درش نباشه، آره، انسان رعایت بکنه. عرض کردم من از یه آلوژنا میخواستم عادی در جریان دیگه، کم کم ساختیم بالا تمام شده بود، رسید به حسینیه و اینها، فاصله افتاد، رفتم از همون جایی که گرفته بودم گفتم آقا از اون تعداد دیگه نیاز داریم. به من داد دو تا فاکتور، به من داد. گفتم چرا دو تا فاکتور؟ گفت اینا 10 تاش مال قیمت قبله، بقیش مال قیمت جدیده، جدا جدا حساب کرد. گفتم مرحبا، همین جوان ها هستن، همین افراد هستن که حواس جمع به که خدا برکتش رو نازل میکنه. حالا جنس هنوز گران نشده، دلار رفت بالا، همه جنس ها رو بردن بالا، دلار میاد پایین نمیارن پایین. خیلیشون خود ما مردمیم که به هم دیگه رحم نمیکنیم. در معاملات بر پایه صدق باشه خدا برکت میده به اون، و الا جمع میکنی یا یه ضرری میکنی. حالا بیا درستش کن. ای میدون خورد خورد جمع کردی، اما یهو چکشو خوردی. میزنه همین ریال ریال جمعش کرد، حالا میلیارد میلیارد، یهو یکی ازش بالا کشید. البته همه بالا کشیدن دلیلش نیست، ولی اینم میتونه یکی از دلایل مهمش باشه. رعایت حقوق همسایه کسی بکنه خدا برکت میده به اون خانه و اهلش. مواسات با برادران دینی باعث برکت میشه. روزه، چه روزه ماه مبارک رمضان به طور خصوص، چه روزهای مستحبی که وارد شده است. تو ماه رمضان یه بعضی ادا در میرن، ما سحری نمیخوریم، آره نمیتونیم. خدا میگه در سحری خوردن برکته، ولو فرمودن یه دانه خرمایی، چون صریح روایت هست. اجرای عدالت، هر که مجری عدالت باشد در حق خودش، خانوادش، اجتماعش، تا برسه به حکومت، سبب برکت میشود، نزول برکات الهی میشود. اطعام به طور عموم، اطعام مساکین به طور خاص سبب برکت میشود. خدا رحمت کنه عالم محقق رو، مرحوم آیت الله آشیخ علی فلسفی، نه این آشیخ علی فلسفی معروف، برادر آشیخ محمد تقی فلسفی، زبان گویای اسلام و خطیب، این بزرگواری بودن، بیش از 1000 جلد تألیف داره، ما خدمتشون رسیده بودیم، دائما در حال نوشتن و تحقیق بود. یه روزه ای داشتیشون، مساکین رو اطعام میکرد، میومدن. بعد جالب بود، این پیرمرد جمعیت هم میومد تو روزش، آب گوشت هم میداد، بلیت خط واحد هم گرفته بود. میگفت بعضی از اینا از او سر مشهد میان، برگشتشون براش سخته، میدیدن بلیت اتوبوس خط واحد، خودش هم فقیر بود، تو نبود که 4 تا مرید پولداری فلانی چیزی داشته باشه، چون مردم هم به چیزا مرید نمیشن بدبختی، باید من یه کاری ازشو حل کنی تا مرید بشن، یعنی تا یه چیزی نبینن، مثل بعضی از امامزادهای ما هستن، یارو ازش حاجت نگرفته چیزی نذرش نمیکنه، بعد یه حاجتی بدن بعد نذر میکنن. صرف این که این امامزاده است واجب و تعظیم هست، نه، اما الحمدلله علی حساب کتابن. ولی بنده خودم از مرید خلاصه دارای مکنت مالی خالی بود، و همون تلاشی هم که داشت خیلی خوشم از این کارشم، بلیت خط واحد میداد، میگفت اینا حالا آمدن قضا بگیرن اونجا بتونن برسن. اطعام مساکین به طور خاص، حالا آدابی هم که هست، مثل این که قضای دست جمعی، انبیا و ائمه کراهت داشتن از این که قضا رو تنهایی بخورن، حتما مقید بودن که در جمع با در جمع غذا خواهیم، چند نفری باشن، فبودن برکت در اون سفره ایست که دستهای بیشتری در اون فرود می آید. شستن دستا قبل از غذا، اینها از اعمالیست و راههاییست و کارهاییست که باعث می شود اون چه که ما داریم دارای برکت بشه. به عکسش اینا رو انجام ندید مانع هست. حالا بعضی از موانع هم به طور خصوص در روایات آمده، مثل ترک گناه. بعد بعضی از گناهان رو هم بیان کردن، اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه برکت از زندگیش میره، جامعه هم که ترک بکنه برکت از اون جامعه میرود. غفلت از ذکر خدا و یاد خدا، پرداخت نکردن حقوق مثل خمس، مثل زکات، مثل صدقاتی که بر انسان بر واسطه عهد و نذر و قسم واجب میشود. اسراف برکت رو میگیره، انگار که این ته کیسه سوراخ شده، هر چی میریزی ای میره، اینا باعث میشه که برکت بره. خیانت، کسی در امانت خیانت بکنه، اینم برکت میره از زندگیش. سرقت، کم فروشی، شرابخوری، زنا و فحشا، اینا مصادیق گناه است. گناه مطلق بعضیش به طور خاص آمده است. سوگند دروغ خصوصا در معاملات، اصلا نیاز نیست شما قسم بخوری ولی قسم میخوری. غنا و موسیقی حرام باعث بی برکتی میشه، برکت رو از زندگی انسان میبره. خواب صبح، غذای داغ خوردن، بی توجهی به نظافت شخصی و نظافت خانه، اینها هم عواملی است که فرمودن برکت رو میبره. امام سجاد علیه السلام از خدای متعال این تقاضا رو داره، خدای هرچی ما دادی ما مالکش هستیم، برکت برای ما قرار بده. بعضی از زبانها برکت داره، حرف میزنه گره باز میکنه، حرف میزنه. بعضی از قلبها دارای برکت، میسوزه برای اون چه که باید بسوزد. بعضی از قدمها دارای با برکت، همش در حال کار کردنه، همش در حال گره گشایی. بعضی از دستها همینطوریست، بعضی از چشما هم دارای برکته. جمال میبیند جمال زیبا رو، خانه خدا رو، مشاهد مشرفه رو، خوبان خدا رو، قرآن رو. مرحوم آیت الله عظما بهجت میفرمودن عدل امام زمانه. گاهی دل تنگ میشه برای امام زمان، قرآن رو باز کن نگاش بکن، چش برکته که قرآن بخونه. بعضی از سال تا ما چشمشون به قرآن نمیفته، مگه استخاره بکنن یه قرآنی هم مثلا ببینن؟ نه، قرآن خوندن معلومه چشم با برکته که تونست قرآن رو ببینه. از مصادیق برکت چشم عشق است. بعضی سیلاسا عشق میریزن، چه از خوف خدا، چه تضرع انگام پشیمانی از گناه، چه اونگاه که بر حسین علیه السلام نام مقدسش میاد و اهل بیت عصمت و طهارت گریه میکنن. بعضی از چشما بی برکتن، خوشسالی اومده نمیتونه، اما بعضی دارای برکتن، فقط کافی است یه سلام عرض بکنن به ابا عبدالله، انکسار درش به وجود میاد و عشق جاری میشود. کی شعر ترانگیزد، کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. این سه بیت رو بخونم یه جمله ذکر مصیبت. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوزا چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، وین پرده نشین باشن اون شاهد بازاری. امام مجتبا پرده نشین در گوشه منزلش، باید صدا بزند جگرم اون شاهد بازاری. مای سر بریدم باید در کوچه و بازار، ای سنگش بزنن قرآن بخواند. 40 روز این سر متر از این منزل به اون منزل، از این خانه به اون خانه، از این خورجین به اون رایب، از اون رایب به اون نیزه، از اون تنور به اون تش. تو اربعین امام سجاد سر متر رو به بدن ملحق کرد. نمیدانم امام این سر متر رو وقتی به بدن ملحق کرده چه حالی وجود مقدس رو فرا گرفته. امام شهدا همه فیض ببرن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. به مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، خدایا برکاتت رو بر ما نازل بفرمام. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، اموات این جمع، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش، همه رو در اعلای لین، شهدا و اموات متعلق به این جمع، از سایه مهمان ابا عبدالله بفرما. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب، مراجع معظم تقلید، استادان ما تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرضا شفای عاجل کرامت بفرما، به جای محمد و آل محمد.